بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به سوالی که دوستان جلسه پیش کردن و بحثی که امروز شد در رابطه با این یقین و آرامشی که ما باید به دست بیاریم تو انقلاب، با توجه به این مباحث که بتونیم با این عمل بکنیم و جلو بریم و تفکر بکنیم یا حالا در آینده به این تفکر برسیم، حالا با توجه به این بحثایی که شد، مثل این که این شما فرمودید که با رجوع به سنت، با رجوع به آغاز میشه شما این یقین رو به دست بیارین که راهتون اشتباه نیست و بعد برید جلو. حالا اینکه حالا در این زمان چی کار بکنیم، ما سوالمون رو این است که این عملی که باید در این زمان بشه، این یقینی که با توجه به سنت باید به دست بیاد، این چی جوری حاصل میشه که بعداً پشوانه بشه برای ما، یه تو معنینهی بشه برای پیش بردن مباحث و اعمالی که میخواییم در آینده داشته باشیم یا در زمان حال داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یه نکته رو باید یادآور بکنم که 32 نکته یاد داشته شماره 32 رو قسمت اولش و نصفش رو نخوندی جلسه قبل.
خب حالا اینو بزن که من بیارم که
خود جزوه
با تقسیم بندی که من کردم.
نه خود جزوه 32.
خب این جزوه من،
حالا یادتون رفت نصفش رو بخونید. جزوه خودتون فکر کنم تقسیم بندی 33 میشه، درسته؟ 33 شما میشه.
33 رو انقلاب اسلامی زری انقلاب
طریقت فکری این دوران
نخوندی؟
نه اینا نه. نصف این 32 رو که برای ماست نخوندیم. و سوالی که حالا صحبتی که دارم اینست که بیشتر در مورد آینده دار بودن انقلاب با تفکر بر آغازش بازم باید حرف بزنیم. حالا من آینده رو اینطور تعبیر بکنم که حس بودن و بقای خودمون رو ما باید با تفکر در انقلاب اسلامی پیدا بکنیم. و این بحثی که میفهمون که تا آن اشراق در معنای تجلی به مقام تفکر آید، این رو بیشتر توضیح بدید، چون من خودم حالا به رفقا هم گفتم حسم این است که 40 سال انقلاب از بعد از 8 سال دفاع مقدس، ما تقریبا با اسم جلال انقلاب روبرونی به این معنی که شما گفتید که میخواد ما را نسبت به خودش به تفکر واوه داره تا اون یافتی که قراره با انقلاب اسلامی اتفاق بیفته. این که همین جملتون هم به همین معناستان اشراق در معنای تجلی به معنای به مقام تفکر آید. اینو بیشتر را توضیح بدید. کلن بحث هفته قبل بحث خوبی بود ولی خیلی مجمل بازم بود،
پایه بود، اما روش کار میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بیشترین انرژی رو که در هر تاریخی انسان‌ها اگه بس بخوان که اون تاریخ مالشون باشه، یا بهتر بگم حاضر بشن در اون تاریخ، اینه که راه رجوع به حقیقت رو شناخته باشن. ببینین جناب سلمان چرا میتونه پیامبر رو پیدا کنه، یا چرا ابوذر میتونه پیامبر رو پیدا کنه؟ پیامبر نگفت بیایید منو پیدا کنید. دنبال پیامبر بودن، پیامبر که خودشون نشون دادن گفت چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. همیشه این مسئله است، یعنی اونایی که وارد یک تاریخ میشن، اونان که در انتظار بودند، یعنی در انتظار که انسان قرار بگیره به چه معناست؟ به اینکه همه چیز کدره، همه چیز سنگینه، اینا جواب ما نیست، خب این خیلی عطای خوبیه، یعنی عطای خداوند عطاییست که به طرف میگه که نه با اینا نباید قانع بشی. به یکی از عزیزان عرض کردم، گفتم ما دو نوع نیهیلیسم داریم، یکی نیهیلیسمی که نه مثل بختک افتاده است روی ما و ما زیر دزیر این بختک داریم دست و پا میزنیم، اما یه وقت یه نیهیلیسم خودآگاهی به تاریخ است. من اون نیهیلیسمی که خودآگاهی به تاریخ است و عطای الهی میدونم. شما باقنی آقای اخوان سالس رو هرچی بخونید میبینید که انگار هنوز جای خیلی حرفا مونده است. البته کسی باید بخونه که بفهمه که روح تاریخ رو داره ایشون گزارش میده. به نحوی هم فروغ فرخزاد همطوره. یه بار من عرض کردم اگر فروغ فرخزاد رو میخونید و حس میکنید شما نیستید، اصلا در تاریخ نیستید. خیلی تندسی هر شاهدش رو خود بزرگان ما نمیتونیم اسم بیاریم. مثلا شما مثال ساده داداش آقای جلال احمد میگه خدمت امام که رسیدیم دیدیم کتاب قبضدگی جلال پلوی دوشک امامه. وقت به نظرش ما فقط کتاب قبضدگی جلال پلوی توشک امامه است، خیلی چیزا پرویه توشک امامه. چرا امام غرب زدگی جلالو باید بخونه؟ یه مجتهدی ملای عارفی چرا احساس اشباع شدن نمی کنه؟ خیلی پیچیده است. یعنی اگه کسی احساس اشباع شدن بکنه، اول خودخواهی خودش و خصم سازی بقیه برای شروع میشه. من میگم سلمان و عبازر نمونه میارم، شما زندگی نامه اینا رو ببینین، اینا چرا میفهمن که در بدرند؟ یعنی اول سلمان کارد پوچی دوران به مغز استخونش رسته است که اینقدر میتونه خیلی سخت صدمه. خب تو اون زمان تو اون شرایط آدم تا نخونه نمیفهمید چرا همچی کرده. ابازر سخت تر از سلمان، چه زحمات عجیبه، چه کتکای. حالا بیچاره ابازر کتک خورده، سلمان کتک نخورده، ولی اسیر شده، از اسیر لخمیان شد چندین سال. داستانشه که بلد این اینارو که از همون باقی که اسیر بود یه خرمایی از اون صاحبش گرفت و بعد نیتش صدقه بود و بعد به یارو گفت خب چی گفتن، گفت نپذیرفت. بعد شاهد پیامبر آخرالزمان نه که صدقه نمپذیره، حس کرد انگاری همونه که بعد دوباره خرمای دیگه را از صاحبش به اصطلاح خرید و بعد فرستاد و به نیت هدیه و پذیرفت. اسیر بودن. این مسئله ای که میگوید که ما چطوری به یقین، یقین اصلا اولین مسئله نیست که یک افقیست که گشوده میشید، ولی چیزی نیست. حالا امروز هم کمک میکنه بحث انشالله، اما این که شما این افق گشوده رو به خدمال خودتون بکنید و مفهوم کنید، اینا نه، اینا نیست، اصلا این راهش نیست، نمیخیدم. اما از کجا بفهمیم که این افق گشوده شده وهمی نیست؟ این اینجاست که میگن فقط شاهد، فقط نشانه. سلمان، ابازر، یعنی شما این ابازر بنده خدا مونده است چیکار کنه؟ خب بعد دنبال امیرالمومنین راه میفته، خیلی قشنگ است این غزایی رو که بخونید. بعد خب حس میکنه که انگاری همونه. این که بعد از این سختی هم انگار این همونه، و بعدم پایه این که حس میکنه در همینه خوب وامیسه، شواهد برش پیش میاد. تعبیر خودش راعد یعنی اون پیشتاز، میگه خدای راهد را راعد را گفتم به چه میخوانی؟ سالها فکر کرده به چی باید من رجوع کنم؟ حالا شما از آقای پیامبر میفرمان که به وحدانیت. این هزار تا مسئله است، وحدانیت چی بخواد بگه این پیامبر؟ حالا تا بوتی بود نمیدونم میپرستیدیم، حالا بوت رو نباید بپرستیم، چی ها جاش بگذاریم؟ آره من نظرمه که شما به مسیری قرار میگیرین که باید از ساحتی به ساحتی هجرت کنین، از ساحت دانایی به موضوعات که یقین آورم به معنای تعلیم، تفکر به معنای فهم، فهم مفهوم هست، به ساحتی هجرت میکنین که اینجا دائم آدم میبینه که هم هست هم نیست، هم هست ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. یعنی حس میکنه این دیگه مال محبوبشه که اومده، همین اندازه سبا. یعنی ای پیک، ای پیک نامور، یکی از غزلهای خیلی عجیب حافظ، ای پیک نامور. بعد میگه من در زیر سایه تو احساس هرز، تو هرزی برآور. چهرشو دارین؟ بیارین چهرش. ای پیک نامور، حالا حرفم میره جای دیگه میترسم. غزل 59 به قرائت آقای غنی، بعد میگه که وقتی اصلا تعبیر که میکنه خودش آدمو میبره در، من میگم در، خواهم میگم ناکجا آباد، میدونم بگم یا نگم ناکجا آبادم واژه خوبی نیست، ما ورای اون چه که ما بخوایم یه جوری مسئلمون تمام بشه. آره این بعد نیست، غزل بدین تا بخونم اگه باشه. آره نه از اول غزل هست، ای پیک نامور. حالا اگه نبودم تو چی؟ دو جور اومده، یا پیک نامور یا ای پیک نامور. آره این هم میخوام، آن پیک نامور که رسید از دیار دوست. ببینین اصلا تعبیرات ها، پیک نامور، نامورای معنی کردن بعضی که نامی ازش فقط هست، حالا نامورم معنی کردن که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان. هرز، هرز یعنی ایسی که منو نگه میداره، فقط آورد هرز جان ز خط مشک بار دوست. مشک میباره، اینا واقعا همینطوره، یعنی شما دنبال این که یه یادگیری نیست. آورد هرز جان منو در یه امنیتی، یه حال خوش. مثلا شما دروغ میکید، اگه این پیک نامور بیاد دیگه دروغ نمیکید. حالا اگه 100 تا نصیحتتون بکنن که دروغ نگون، بازم دروغ میگی. قول بدون میدم دروغ میگی. اما یک جوری بشید، نمیتونی. این بچه های جنگ و جبهه را دیدین دیگه، واقعا فوق‌العاده خوب میشدند، نه استاد اخلاق میخواستن، نه تماما در یه صفای روحانی قرار میگرفتن. آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. خوش، جمعه حرف زبانی منو با کردی، یه روز باید این غزله رو بحث کنیم. خوش میدهد نشان جلال و جمال یار. ابدا این که خبرش، آقا جمال و جلال یار جلوی ما میارید، اولا جلال از خیلی دست نایافتنی است و جمال از خیلی دست یافتن میشه بغلش کرد. اینجوریه و اصلا معجزه حافظ از این جهت است. خوش میکند حکایت عز و وقار دوست. یعنی این پیک نامور که اومده سراغ من معلم نیست، چیز یاد من نمیده، استاد اخلاق نیست، دروغ نگو اینا. نه آقا، یه کاری میکنه که من عز و وقار حضرت حق دارم. خوش میکند حکایت عز و وقار دوست، دل دادمش به مبه و زرنگم بوده، دل دادمش به مجده. چطور شد؟ رفت. دل دادمش به مجده و دلمو دادم بهش که خیلی مجدگانی دادم. دل دادم به مجده و خجلت همی برم، زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. فقط قلبمو داشتم، نقدن قلب، خجالت میکشم که همه خودمو بهش دادم در ازای اون چه به من داد. نمیدونم، یه روز اینها را باید بنویسیم درس بدیم. یعنی درس که میگم اشاره، یعنی خود همینجا میگه، میگه چیزی بهت میدهد این پیک نام و که همه خودت هم میدی بازم کمه. خوش می بخونم دیگه، شکر خدا که از خیلی عجیب است، من همینا رو خواستم بگم. شکر خدا که از مدد بخت کارساز، بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. خدا را شکر که از بخت کارسازی که پیدا شده است برای من، راهی که رفتم، انقلاب اسلام را که فهمیدم، آقا همه چیز اونجوری است که اون میخواد. میخواد یه ترامپ دیوونهی پیدا بشه تا یه خامنهی بزرگ ظهور کنه، همینطور داره میشه. شکر خدا که از مدد بخت کارساز، بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. سیر اینجاش فوق‌العاده است، حالا یه روز با هم بحث میکنیم. سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشن به حسب اختیار دوست. حالا بعد باید درست در کنم، میگه اصلا دست کسی نیست این تیکشه، دقت کنید، فکر کنید قمر را دست هیچکی نیست، همه چی دست خداست. ما دنبال اینی، ما همه چی دست خداست. تو خودت را پیدا کن. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما با چراغ چشم و ره انتظار دوست. هر کی هر غلطی میخواد بکنه، ما چراغ چشم بگیرین جان خودتون، و بعدم اینکه خدا دارد ظهور میکنه انتظار دوست. واقعا اگه ترامپ نیامده بود، شما باورتون میمد که میشه جلو ترامپ هم واساد؟ راینده رو بهتون میگم، باورتون میمد که اینقدر خبیث است رقیب که عهد خودش هم رعایت نمیکنه، و چقدر ما بزرگیم که امنیت از ما ندارد که برجام رعایت کنیم؟ میگه ما پدرمون در میاد. راست میگه، ما پدر اینا رو در میاریم. حالا این نحوه نگاه، ما گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. کحل الجواهری به من آره ای نسیم سو. دوباره من رو رقعت نسیم سو. ببینید شما میخواین چی یاد گیرید؟ هیچ یاد نمیگیرید. کحل الجواهری یعنی سرمه چشم که با جواهر، یعنی یه چیزی که من بینا بشم. ای نسیم صبح وسط است، معلم و استاد اخلاق و فلسفه و عرفان اینا وسط نیست، محمد صلوات الله علیه و آله وسط است. کحل الجواهری به من آره ای نسیم صبح، زان خاک نیک بخت که شد رهگذار دوست. یعنی دوست، بچه حزب الله یا بسیجی ها رفتن طلائیه را راه انداختن، این طلائیه را برداره بیا من تو چشمم سر میکنه. اینا رهگذار دوست کجاست دیگه؟ آنزان خاک نیکبخت که شد رهگذار دوست. این خاک خوشبختی که محل پای بچه ها شده است، چلمچه کلم، چرا حضرت آقا فرمودن قطعه ای از بهشت است. من خودم والله لدر جلس دفعه اول که رفتم از نمیدونستم چی باید بگم اسم این احوالات که پیش میاد. خب میگه که یه همچی چیزی است، اینا رو باید معنی حضور و فهمش داشت. آره اینم قشنگ است، بذار بخونیم. حالا که اینجا دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک، منت خدای را که چیه سبا که نیم شرم. به به شرم داره دوست. میگه حالا هر کار غلطی میخواد بکنه، میگه این بحثا به چه درد میخوره؟ نه حرف توش هست، نه معنا توش هست، نه مطلب توش هست، نه سر تا داره، نه معلومه کی میخواد تموم بشه، کی شروع شد. میگه به بعد چه دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه با. اینجا قصد یعنی طعنه زدن. منت خدا را که نیم شرم سار دوست. چرا؟ برای اینکه من گزارش احوالاتی که در عالم داره جاری میشه رو میدم. حافظ به هر عارفی کارش اینه که اون یافتی که تاریخ رو در بر گرفته است میگم. حالا اینا رو از اینجا درس کردم که میخواستم بگم بدونین دنبال چی باید باشید، یعنی این ساحتمون رو باید عوض کنیم. ما وقت عجیبه، حالا تازه یه بار دیگه هم این کارو گفتم، ساحته که عوض کنی اول حیرانیست، اول حیرانیست. خب تا دیروز همه چی حالیمون بود دیگه، شعر عطار خوندم ما، خب ترسا بچه آمد انداخ به ترسایی، نی اهل یقین بودیم سجاده نشون. بازم بریم تو فکر این چی میشه، اونا رو حرف میزنم انشاءالله. همین امروز هم اگه حالت وقت بود رو مسئله اشراق و مقام تفکر، اگه یادتون باشه آخرین جمله اون جلسه که توی یاد داشتم هم بود، توی خود مطلب نبود، این بود که تفکر بازگشت دائم به آغاز است. بد نیست اصلا یاد داشت کنید یه گوشه ای، توی شماره 35 یه گوشه ای یاد داشت بشه، نیست تو مت. اما ما بعدنا رو این حرف داریم که یعنی چی. اصل شماره قبل این بود که ما ببینیم چی میشه که یه عده‌ای حالا به تعبیر ریزش میکنند. در یه کلمه گفتیم که چون از اون آغاز منقطع میشند، و حرفمون هم این بود که آغاز است که همواره آینده را اشاره میکنه. بحث بسیار مبهمیه، ولی اگه ساحت رو عوض کنیم معنا پیدا میکنه. یعنی هنوز ما دیدم رفقایی هم تشریف آوردن خونه، حرفشون منطقی بود، میگفتن شما ما را از قبل عادت داده بودی به استدلال و بحثای انتزاعی و اینا، بعد یه حالا ما را آورده توی یه جایی که اصلا نمیتونیم با اون عقل و انتزاع حرفاتو بفهمیم. منم حرفم همین بود که اگر یه تاریخی شروع میشه یا چهره از تاریخ شروع میشه، خب ما باید بر قله اون کوهی که بنا کردیم بایستیم و افق را ببینیم. هیچ وقت بنا نیست که اون استدلال و اون نگاه های فکر و زیر پا گذاشته بشه، دفن بشه، اما باید قله بشه و ازش افق نگاه کرد. وقت شما جمله دکتر فردید رو یادتون میارم که میگه که با نباید از، یعنی نباید ملا صدرا را نفی کرد ولی باید ازش عبور کرد. بعد میگه که ملا صدرا پس فردایی است. اما این حرفش مهمه که ما گاهی نعوذ بالله میخوایم زیر پا بگذاریم، نه ولی باید که عبور کنیم. حالا اینکه آیا چقدر باید از ملا صدرا عبور کنیم، خود ملا صدرا اشاراتی نداره که میگه که از من عبور کن. من اگه انشاءالله رسیدم اون بحثای تمثیل های جناب ابن سینا رو عرض کنم، اون یه بار اشاره کردم همون جلسه دوم و سوم، اونجا خواهم گفت که ابن سینا میگه تمام این فلسفه که من نوشتم برای عوام نوشتم و حکمت من مشرقی است. مشرق در مقابل مغربه، مغرب نفس اماره است، مشرق نفس مطمئن است. یعنی من دیگه از این به بعد نمیخوام فکر بدم، میخوام اشاره بدم که حالا میگیم مثلا مشرق، مثلا میگه که مشرق یعنی پرنده بودن تو، روح انسان پرنده است، پرنده پرواز داره، پس تو در مشرق خودت را پرنده میابی ولی در مغرب خودت را دانشمند میابی. خب میگه من حکمتم مشرقیست ولی برای عوام خب باید این حرفا را میزدم، اما من حکمتم مشرقیست که بعدش شیخ اشراق دنبالش را ادامه گرفت و حکمت اشراق و باب شابه کرد و جناب صدر المطلحین. این جمله حکمتون متعالیتون جمله ابن سیناست که ابن سینا گفت باید حکمت متعالیه پیش بیاد و ملا صدرا را اگر مواظب باشیم و از دست ندیم و درسیش نکنیم و معلم تدریس ملا صدرا را اسیر نکنه میتونه حکمت مشرقی باشه. حالا این مقدمات، یعنی اون شماره قبلی را داشته باشیم، نه من میتونم شماره بعدی را لاقل باب شبا کنم. در شماره بعدی که از نظر من بشه شماره 36، اون میخوام در پناه حقیقت بگم تحول در تفکر به وجود میاد. به زمانی ما تفکر رو خب همین چیزا میدونستیم که بدانیم، دانایی همون میشد تفکر. حالا میگه نه، اگه با حقیقت روبرو بشی تازه تفکر شروع میشه و تحول در تفکر پیش میاد. اون وقت جمله آخر اون جلسه، اون وقت تفکر همواره رجوع به آغازین است که اینا باید با هم بحث بشه. متن رو بخونید. انسان از آن جهت که انسان است و نسبت به امور دارای گشودگی است. این یه بحث مهمی است، هایدگر هم باب شوا کرده است. هایدگر خیلی خوب میاد انصافا اینا میگه که انسان حقیقتش دازاین است. دازاین یه معنی خیلی خوبش یعنی همین که در نسبت با همه چیز گشود است. این ساعته ببینین، فقط ساعته است، هیچ کاری دیگه نمیشه که. ولی شما بگو ببینم که هر کدوم از این خانوما و آقایون چیان، هر چی بگی بازم باز میتونن باشن جلوتر برن. یعنی شما نمیتونید انسان را متوقف کنید، که ژان پل سارتر از این استفاده میکنه، خوبم استفاده نمیکنه، ولی که میگه نمیدونم بعضی چیزا پدیده ها ماهیتشون مقدم بر وجودشون است ولی مو انسان وجودش مؤخر. انسان صندلی صندلیه دیگه، یعنی ماهیتاً همینه که هست، اما انسان نمیشه بگون چیه. هر چی بگوی بازم گشوده تر است نسبت به آینده. عرض به حرف ما داریم که بنده توی شرح رسالت الولایه در اون شش جلسه دوم، جلسه شش، جلسه پنجم، پنج جلسه اول، نه شش جلسه دوم، از هایدگرم استفاده کردم که چرا ما میگم که صرف الوجود وسط است. فقط وجود وسط است. انسان، جمله رو ببینید، انسان از آن جهت که انسان است و نسبت به امور دارای گشودگی است. خب حالا بحثم اینجا خیلی پیش میاد، اگه گشوده نبود در خودش متوقف است. خب حالا میگم انسان گشوده است به جهت انسانیش، نتیجه چی میشه؟ نیوشای پیغام وجود است. دائم وجود تجلی داره. وجود که قبول دارین که وجود که مثل این لیوان نیست، که وجود همواره در تجلی است. خب نیوشای وجود است یعنی چه؟ یعنی همواره گشوده است که وجود برش تجلی کنه. روش میمونیم بعدم. وقتی وجود در مظاهر دوران ما یعنی انقلاب اسلامی ظهور کنند. و چه موقع انسان نیوشای وجود است؟ وقتی که وجود در مظاهر ظهور کنه. مظاهرم مظاهر تاریخی است، یعنی امروز شما خدا رو در مظهر امروز کل یومن هو و فیشن در امروز در مظهریت انقلاب اسلامی دارید. وجود، وجود مطلق حضرت رب العالمینه. چرا وجود مطلق نگم؟ برای اینکه اگه بگم وجود مطلق میشه مفهوم، اگه بشه مفهوم دیگه از ظهور و تجلی میره، پس همین وجود خوبه که میگم. خب انسان به اعتبار گشودگیش نیوشای وجود است. خب چه موقع؟ وقتی که وجود به عنوان حقیقت دوران به صحنه بیاد که امروز انقلاب اسلامی است. پس اگه کسی بتونه بخواد که با وجود مرتبط بشه، باید این گشودگی خودش را صرف کنه. بخواد صرف کنه باید نیوشای وجود باشه. بخواد نیوشای وجود باشه باید بگه چون یافتمد جانان بشناختمد جانان. میریم جلو. آری آدمی در هر تاریخی پیغام وجود را در مظهر وجودی دوران خود می شنود، بیان که توجه کند که نیوشای آن پیغام است. خرازی خوب شنید که باید یک کاری ماورای اونچه که تالا می کرده است. بچه یه خوب متدین مسجدای خیابون ابن سینا و هیئت و اینا تا اینجا که طوری نبوده، اما یه مرتبه متوجه شد که یه چیز دیگه را باید صداش رو بشنوه. دیدین که رفت تا کجا رفت؟ آیا خرازی توجه دارد که دارد صدای وجود را میشنوه؟ لازم نیست. اما در صحنه ایست که وجود بر این سیطره دارد و اینا جلو میبره. چرا آدم بعدای خیابون ابن سینا کار خرازی را نکردن؟ برای اینکه در معرض سیطره وجود قرار نگرفتن. حالا اینا میخوان مگر آن که گوش به سپارت تا فراخان تاریخیش را احساس کنند. این واژه بسیار واژه خوبیه. در هر تاریخی فراخان داریم، اما فراخان تاریخ غیر فراخانی است که بریم فلان سمینار. فراخان تاریخی رو اگه کسی بشنوه، خب این در واقع نیوشای وجود شده است. چرا؟ چون وجود در هر تاریخی به شأنی میاد. خب میشد به شأن دیروز که عادت کرده بود، تا دیروز عادت کرده بود بگید مرگ بر شاه، بانک آتیش میزدن، سر به سر تانکا میذاشتن و زندگی میکردن، زندان رفتن، مبارزه کردن، انقلاب که شد یادشون رفت، گفتن که یه جوری اگه بشه کتابی های ما نمیدونم جنگ ها تموم کنیم و این حرف ها، دو جام زهرم به امام نشوندن. چرا در فراخان تاریخی وارد نشدن؟ تا هر تاریخی فراخان خودش دارد. کل یامن هو و فیشن. بله. مگر آن که گوش به سپارت تا فراخان تاریخیش را احساس کند و با او از در موافقت درآید و در مقام انسان به عنوان موجودی گشوده به وجود و در مقام انسان به عنوان موجودی گشوده به چی؟ به وجود. نه گشوده به ثروت، نه گشوده به عنوان، نه گشوده به زندان رفتن و مبارزه بود، مبارز بودن. نه، یه چیز است که فقط باید ما نیوشای پیغامش و وجود وجود اینا به نظرم ذهنتون آماده است، چون در وجود شما گرفتار اصالت ماهیت نمیشی. در اصالت ماهیت چی اصل است؟ چیز اصل است. در وجود هیچ چیز اصل نیست، هیچ چی اصل نیست. حضرت پروردگارم به عنوان واجب الوجود دیگه نمی پرستیدا، به عنوان هو، قل هو هو، یعنی حتی نمیذارین تعریف ازش بشه، قل هو الله احد، هو مقدم است. اون هو چیه؟ الله است، لا اله الا هو، فقط او، او. این خیلی مهمه. اینجا میگه که فقط و با او در موافقت دارد و در مقام انسان به عنوان موجودی گشوده به وجود بسته کمند حقیقت دوران خود گردد. اینا رو دقت بعد انشاءالله خودتون میکنی. ببینید حقیقت دوران انقلاب اسلامی نیست. انقلاب اسلامی به اعتبار مظهری از وجود در این دوران حقیقت دوران است. تناف از نیست در حرفم رو دقت کنین. اگه گفتین انقلاب اسلامی، به اعتبار انقلاب اسلامی میشه ماهیت، اما در آینه انقلاب اسلامی نیوشهای وجودید. در از این آینه برای نیوشهای وجود سراغ ندارید و قوقا میشه. یعنی دیگه شما عالم را با انقلاب اسلامی میبینی و عالم آینه وجود میشه، وجودم که حالا هر جور میخواین فکر کنی. این جمله رو یه بار دیگه میخونم: بسته کمنده حقیقت دوران گردد. بسته کمنده حقیقت دوران، لغت‌ها را دقت کنید. یعنی دیگه در اسارت حضرت مولا هستی که ظاهر شده است. مولا صلوات الله علیه مهدی ظاهر شده است در این حقیقت دوران، شما هم در کمند اون هستی دیگه. و مرزهای ناپیدای حقیقت را طی کند. میگه بله، بسته کمند حقیقت دوران خود گردد، همچون پیکی مدام حامل آن پیغام گردد و مرزهای ناپیدای حقیقت را طی کند. دیگه اصلا دست خودش نیست، همچون پیکی مدام، یعنی همواره خودش رو در صحنه میاره. شما نمونش رو تو حضرت آقای خامنه ای نگاه کنید. ببینید اگه وجود یک حقیقتی است که دائم در تجلیه، خب حالا اگه کسی در کمند وجود شد دائما در صحنه است دیگه. این که من این کار رو کردم و دیگه من کارم رو کردم و وظیفه من انجام دادم، این مال این آدم ها نیست. نه، همواره خودش رو در، چون پیغامی در صحنه میبینه، پیغام وجود است، پیغام وجود است. که این حقیقت باید مدام پیغام بشه به بشریت و مرزهای ناپیدای حقیقت را طی کند تا تفکر او نسبتی با راز نماید، یا نسبتی با راز پیدا نماید، پیدا کنه. اینا خیلی سخت میشه بحث، الا این که عرض کردم توی یه ساعتی دیگه نگاه کنید. یعنی اولا شما پس تفکر چی شد؟ وقتی شما آینه وجود را پیدا کردید و شما هم کارتون این شد که تو این فضا خودتون را ادامه بدید، عملا نسبتی با چی پیدا میکنید؟ با چیزی که هست و نیست. مشکل اینجاست، هست و نیست. ای سبا، ای پیک نامور، هست و نیست. برای همینم خیلی عجیب است این تا اینجا پیش نیاد. من در حاشیه‌اش هم یه چیزی نوشتم میخونم، اول این مشخص بشه: تا تفکر او نسبتی با راز پیدا کنه. خب راز هست یا نیست؟ خب هست و نیست. اگه مطلقا نباشه که اصلا هیچ، پس هست اما به شکل چی هست؟ راز هست. خب پس میشه رابطه باش برقرار کرد، اما با راز رابطه برقرار کردن مثل رابطه برقرار کردن با منطق ارسطوئه؟ خب نه، چی کار کنیم؟ اینه که میگه یه نوع تفکریست که این تفکر در ارتباط با وجود حس میکند که داره تفکر میکنه، ولی به هیچ موضوعی هم نمیتونه فکر کنه. هر موضوعی ماهیت است و ماهیت حجاب است. اینجاست که حالا خیلی جا خوبی قرار دارید، ممکنه است بگون که خب نه، تو از وقت تا حالا میگفتی موضوع انقلاب اسلامی است، من که زیرش زدم. انقلاب اسلامی به معنای موضوع حجاب است، انقلاب اسلامی به معنای آینه پیغام، آینه نمایشی برای نیوشای پیغام وجود. خب حالا وقتی ما گرفتیم خیلی بحث زبان و گفته انقلاب، ببینید حالا گرفتید چی میگوید؟ از انقلاب میگوید. از انقلاب که میگوید زبانتون زبان اشاره است، زبان راز است. طرف چقدر میابد؟ اون وقتی که خودش اهل راز است که اشارت داند. شعر شهادت آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. بعد انا میبینیم که حافظ وقتی شروع کند سخن گفتن خیلی عجیبه است که این کی میخواد حرف با ما بزند، هنوز که شروع نکرده است. خب جمله رو یه بار دیگه میخواد، من حاشیه ما بنویسم، من اینجور نوشتم حاشیه ما بگم: از آن جهت که انقلاب اسلامی حقیقت دوران است و باید به غیب آن نظر کرد، انقلاب اسلامی رازی است که باش میشه تفکر کرد. و بعد بحثای خوبی هم پیش میاد که اساسا تفکر وقتی است که رازی وسط است، شما تفکر میکنید. افضل تفکر افضل العباده ادمان و تفکر فی الله. از رسول الله میگه نخوندید که لا تتفکروا فی ذات الله؟ خب میفرماد فی ذات الله لا تتفکروا. حضرت امام میفرماد همه پیامبران آمدن که ما راجع به خدا فکر کنیم. بعد فرمودن این که گفتن لا تتفکروا فی ذات الله، حدیث 12-40 حدیث مطالعه کنید، فرمودن دو حالت داره: یا میخوان بگن به کنه ذات فکر نکن، که اصلا کنه چیز نیست، آقا حضرت خدا چیه که ما فکر کنیم؟ چیز نیست. یا هم گفتن برای عوام گفتن که نمیتونن متوجه بشن. نه، همون اولیش آقا وجود چیست؟ به قول ابن سینا وجود اگه بپرسی چیست میگم هست. دوباره اگه بپرسی آقا من عرضم این بود که وجود چیست، جوابش چیه؟ وجود هست. جلسه 4-8 کتاب آشتی با خدا. انسان چیست؟ انسان هست. هست که واقع البته هست انسان عین اتصال به هست حضرت حق است، و انسان اگه فهمید هست، هست حضرت حق که عین تعلق به اون هست است، براش گشوده میشه، شکوفا میشه، که چیزای خوبیه. اینا رو ول نکنید، تمام اینا میتونم این شماره رو تمام کنم. در آن صورت در پناه هیچ چیز دیگری آرامش نمییابد مگر در پناه آن ندایی که از انقلاب اسلامی یا بگو حقیقت به گوشش میرسد. نمیشه دیگه، هر چیزی بن‌بست است، هر چیزی حجاب است، یه چیز فقط حجاب است، حقیقت، اونم هر چی بری دنبالش نیست. یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، این شاهد هر جای خدا رحمتش کند. رخساره به کس ننمود این شاهد هر جای، همه جا هست، هیچی هم نیست، هیچی هم نیست، یعنی چیز نیست، یعنی ماهیت نیست. بله روش بمونید. در آن صورت در پناه هیچ چیز دیگری آرامش نمی‌یابد مگر در پناه آن ندایی که در ذات میخواین بگون انقلاب اسلامی، میخواین بگون حقیقت به گوشش میرسد، زیرا متوجه طریقتی شده که در آن طریقت در پی نشان چیزی است که گاهی چون برق پیدا میشود و به سرعت دامن بر میکشد و میگریزد و در مقابل ما منازلی را قرار میدهد که باید طی شود. خیلی نکته خوبی است بچه ها. حجتی ها نمیدونن چی کار کردن، فقط دیدن باید یه کاری بکنن. دیدم الان گاهی این کار برای بنده خدا همین رو از ما سوال میکنن، میگن ما چی کار کنیم؟ چرا یه برقی از منزل لیلا بدرخشید و بعدم پنهان شد؟ میفهمه که راهی جلوش گشوده شده است. شهدای ما، حالا خود متنم میگه راهی جلوشون گشوده شد. اگه میگفتی که این راه تعریفش چیه، چه خصوصیاتی داره، شرط راه رفتن از شرط راه که تعریف کردن نیست. شرط راه قطع راه باید باشه دیگه، باید طی کرد. به قول عمان سامانی تعریف که نمیشه از راه کرد که. حالا نه بحث میخواد. بله، و به سرعت دامن بر میکشد میگریزد و در مقابل ما منازلی قرار میدهد که همواره باید طی شود تا در مسیری قرار گیریم که در آن مسیر، این جواب سوال دونه، تحول تفکر نسبت به حقیقت همواره با ماست. یعنی همواره به آغازید و از آغاز شروع می کنین در آینده و آینده همواره برگشت به آغاز است. آغازی که با افق انقلاب اسلامی شروع شده است. برگردین به جمله اون جلسه. چی بود جمله؟ دوباره میخونم. تفکر بازگشت دائم به آغاز است. خب میگم که این برقی میدرخشه، ما را به کجا میبره؟ به حقیقت دوران. حقیقت دوران چیست؟ اون آغازی که با انقلاب اسلامی شروع شده است. به کجا ما را میبره؟ به تفکر. تفکر دیگه آینده و گذشته براش نیست. جمله رو میخونم، که در آن مسیر تحول تفکر نسبت به حقیقت همواره با ماست. اگه یک روزی دیدید مطلب تمام است، بدونید که عزا باید بگیرید. بر او نمرده به فتوای من نماز کنید، یعنی نماز میتش را بخونید. اصلا این خبرها نیست. شما اگه دنبال این باشید که یه چیزی یاد گرفتم و تمام شده اینا، خیلی خراب کردید کار را. این که من یه بار دیگه گفتم یا نگفتم من بگم، بنده از طریق انقلاب اسلامی و این بحثایی که میکنم، اصلا بنام اینه که شما در رابطه با مهدی صلوات الله علیه راه به گشایی، رابطه با امامت، رابطه با انقلاب، رابطه با اسلام، رابطه با قرآن، رابطه با خدا. یعنی بنده از طریق انقلاب اسلامی میخوام که متعین است، نزدیک است، مثل امام زمانه. با امام زمان میشه دینا درست فهمید. اگه کسی امام زمانش نیابد، بقیه ابعاد دینم نمیابه. تو امام زمان خیلی نزدیکن، دیگه امام زمانن، بقیه که خیلی دورترن نسبت به امام زمان. انقلاب اسلامی راهی است که اگه بتونین درست پیدا کنیدش، حقیقت دوران پیدا کنید، راه پیدا کردن یا یافتن و امس با همه حقایق عالم براتون گشوده میشه. حالا همینجا و هم میرین جلو. منازلی بینام و نشانی که شهدا در دام آن افتادن. همین واژه ها برای من مهمه، با که دامی گشوده است. اصلا ما نمیدونیم چی کار کردیم. آقای خمینی همه را سرگردان خودش کرد، دامی گشود و انقلاب اسلامی قاپید آدم ها را. خب حالا اگه کسی بتونه اینو حس کنه، بیابد، بعد میبینید که همین نسبت رو با مولاش یواش یواش باید برقرار کنید. کار میبرد، نمیگم کار آسونیه. بعد با خود خداوند حالا بگیریم جلو و تا آخر آن را طی کردن. چی شد؟ و منازل بینام و نشانی که شهدا در دام آن افتادن و تا آخر آن را طی کردن. و ما امروز مفتون تماشای چنین رخدادی شده ایم که از یک طرف تجربه ایست ماوراء هر تجربه ای که از قبل داشتیم. دوباره روی این حرف دارم، نرید با اون دانایی قبلیدون بخواید مطلب رو بفهمید. چرا؟ با سیره اولیا، چرا؟ با سیره سید و شهدا خیلی خوب میتونید راه رو پیدا کنید، اما با اطلاعات و آموخته های قبلی این حقیقت رخ نمی نمایانه. و از طرف دیگر هرگز نمیتوانیم آن رخداد را به مالکیت خود درآوریم و مغرورانه گمان کنیم نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی آگاهی یافته ایم. من دائما برام سوال است که خب بعدن چی باید گفته بشید؟ یادداشت‌های زیادی دارم و میگم، اما همیشه منتظرم که خب بعدن چه گویشی باید صداش به ما برسه تا ما بتونیم بگیم. حتی مثلا اینا که میخونم و میام قبل از این که بگم یه نگاه میکنم رو این نوشتم، خب نوشته خودم از قبلنم فکر کردم، ولی هیچ امید نه اینجور بگم، هیچ نمیدونم باید چی گفته بشید. به این معنا که بنا نیست اون چیزی که من میدونم بگم. از طرفی هم شما دقت کنین چیزی دونستنی تو این شماره نبود. یعنی شما حالا بعد که از اول تا آخر بخونین بگون خب من باید چی بدونم؟ دونستنی نبود، دونستنی نبود. این اینجوریه که گاهی خوشحالم میشم میگم نه این جمله را درست شد بگی. ممکن است بگو خب مگه قبلا بلد نبودی؟ نه بلد نبودم، به این معنا بود که اون چه که حس میکنم باید گفته بشه خودم رو در معرضش هنوز قرار ندادم تا گفته بشه. این جمله را میگه که و از طرف دیگر هرگز نمیتوانیم آن رخداد را به مالکیت خود درآوریم و مغرورانه گمان کنیم نسبت به حقیقت انقلاب اسلامی آگاهی یافته ایم. دو جاست که فشار به من میاد، یکی جلسه های شنبه، یکی به یه معنا این جلسه، به معنای فشاری که یعنی چیزایی که بلدم و بگم نه نمیتونم بگم. یعنی قرآن که جلو میگه خب تفسیرها رو نگاه میکنم جلسه شنبه، اما بعد که میخوام بگم نه اون چه من باید بگم نمیدونم چیست. خب از اون برم اون که نمیدونم چیست باید بگم، این سخت میشه دا. اینجا یه کمی آرومترم از این جهت که گویشش از قبل دارم، یه گویش کلی دارم، ولی بعد دوباره اون چه میخوایم بگیم در بستر این نوشته ها نمیدونیم چیست. یعنی من وقتی حرکت میکنم از خونمون میام واقعا نمیدونم که چی باید بگم. فقط چون قبلش این نوشته ها را یه مقداری در یه حالت خاص تنظیم کردم یه خورده بد نیست وزم، اما در کل بهترین جایی که زندگی برای من هست این جلسه شنبه هاست و اینجا. یعنی انصافا حس میکنم که معلم نیستم، چیزی یاد نگرفتم که بیام بگم، و این خیلی خوبه که آدم معلم که باشه و خیلی قشنگ چیزا که بلد اسم یاد میگه و این وقت چی گفته است، انتقال داده از حرفای گذشته ها را از طریق معلمیش به آینده ها، معلمی به این معنا. ولی حالا نمیخوام ازم مقایسه کنم، ولی این روایت حتما شنیدین که راوی میگه که دیدم حضرت صادق علیه السلام از سر شب تا صبح یه آیه را همین طور خوندن و بعدم در حالت قشوه رفتن، حالت بی خودی رفتن. میگه از حضرت پرسیدم که آخه چطور شد؟ حضرت فرمان اینقدر تکرار کردم که دیگه از خودش گرفتم. به نظر شما از خودش چی گرفت؟ این آیه که حضرت بلد بود، معنیشم که بلد بود، چی بود در دل این جملات، در دل این آیات که اون گفتنی بود و اون گفتنی دیگه گفتنی هاییست که باید که گوش به سپاره تا خودش بگه. بعضی موضوعات اینجوریه، بعضی موضوعات موضوعاتیست که هنوز متولد نشده است و ما باید که خودمون رو در معرضش قرار بدیم متولد بشیم. حالا شعر حافظه که میخونیم بد نیست، آنقدر بخونیم هست که بانک جرسی می آید. نمیدونم، حالا میخواستم این دوتا یادداشت دارم بخونم، خسته شدیم، یعنی حالا خسته شدیم به یه معنی است و اصلا چیزی دستگیرمون شد که یعنی آدم گاهی میگه که خدای انشاءالله توبه کرد دفع میدیم چی کار میگه چی میگه. حالا من دوتا یادداشت دارم میخونم ببین چیزی دستتون میام. یکی این از خدا در موقعیت تاریخی که ما داریم با ما چه نسبتی برقرار کرده و ما نیز چه نسبتی باید با او برقرار کنیم؟ این سؤاله. واقعا نگر دارین پیش خودتون که ما در این موقعیت که هستیم ما با چه نسبتی با خدا برقرار باید بکنیم و اون چه نسبتی نمیدونیم. هر دوش نمیدونیم، نه اینکه فکر کنیم میدونید، نمیدونید. باور کنید فردا نکیرا منکر میاد سراغمون، سراغش اون دون اومده است، اومده حالا امتحان کنیم. از جلسه که رفتین بیرون میگه که کو زیر اینا که نبود که نکیر و منکر، یعنی عجب دوتا لغتی، صف نکیر و منکر یعنی اصلا زیری بار نمیره. میگم بابا ما ره حالا تو سجده، مثلا سجده سبحان ربی العظیم اعلا و به حمد، نکیر میگه که چی؟ میگم بابا سبحان ربی اعلا و به حمد، میگه خب حالا که چی؟ کجا میخوای به چی گفتی؟ چی شد؟ منکر میاد که میگه اصلا نفهمیدی، میگه بابا معنیش فهمیدم، معنی به چه درد میخوره؟ معنی که فکر بود. میگه آقا منظورم این تواضع بود. میگه خب کو؟ آقا پدری در میاد، اصلا نمیدونم چی کار کنیم دست این نکیر و منکر. حالا ما چه نسبتی، نسبت ما با خدا چی باید باشه در این تاریخی که هستیم؟ ممکنه بگن نه مادر بزرگم یادم داد از حمد و سوره ما. در این تاریخ که هستی منکر، یعنی شما پیداست من نکیر منکر جدود. شماره دوم رو بخونم، خیلی جمله خوبه، مال بایزید، شعر مال بایزید حرف داره. میگه که بایزید در مواجهه با حضرت محبوب میگوید شربت الحب کأس بعد کأسی، حب با قدح قدح نوشیدم، فما نفدش شراب و ما رویتی رویت، نه شراب کم شد نه من سیراب شده. چیکار کنی؟ میخونم می محبت را قدح قدح نوشیدم، نه شراب تمام شد و نه من سیراب شدم. شراب تمام شد من مالکش بشم، یختش لاقل مال من باشه، نمیشه هیچ دسته و نه سیراب شد. این قصه نظر به حقیقت دوران یا صورت محبت الهی در این تاریخ است که هر اندازه به آن بنگری و از آن کاس کاس بنوشی، نه آن تمام میشود و نه تو سیراب میشوی. چی دسته دون اومد حالا که این همه را یافتید؟ و صلی الله علی محمد و آله. سلام علیکم و رحمت الله.
استاد معذرت میخوام، من یه خاطره میخوام
بگو
بگم. این خاطره مال 61 جبهه.
خب
ما با کسی بودیم به اسم آیه شهید سفری.
خب
ایشون اون موقع 19 سالش بود یا 18 سالش بود. و الان که من میرم سر مزارش، رو سنگ مزارش که میبینم نوشته در سن 21 سالگی به شهادت رسید. اصلا نمیتونم، خب اون موقع من در 15 سال 16 سالم، صحبتایی که ایشون میکرد من نمیفهمیدم، ولی با مطالعاتی که داشتم و صحبتها و جلساتی که خدمت شما رسیده اونا، من تمام اون صحبتایی که اون موقع میکرد، یعنی یه استاد اخلاق و عرفان و ارزم به این چیزایی که تو منازل و سائلین مال خواجه عبدالله انصاری و نمیدونم کتابای چهل حدیث حضرت امام و فرمایشات شما، این صحبتاش خیلی الان رو مغز من برای من خیلی سنگینی میکنه که ایشون از کجا این صحبت ها را میکرد. بعد که شما این فرمایش حقیقت ها و قلب و این صحبت های باطنی را شما میفرماید، این صحبت هایی که شما را میفرماید ایشون در اون سن، خب اون موقع 21 سال که شهید شد تقریبا 18 سال 19 سال 18 سالش بود، 3-4 سال اما در خدمتش بودیم. اینا واقعا این الهام الهیه و این تایید صحبت شما و این خاطره را گفتم که هم یادی از ایشون بشه که ایشون یه چمران به تمام معنی واقعا. خدا ما میدونه که حالا من اون موقعی بچه بودم اصلا نمیفهمدم ایشون مثلا عرضم بزرگ شما صحبای جمعه یه جلسه ای داشت قبل از دعا ندبه، ایشون مدعا هم بودن، دعا ندبه میخونه، دعا کمیل میخونن ارزان بزرگ شما اینا، که سنگ به گریه درمه، یعنی نمازی نبود که ایشون بخونه امید بید نرزه، گریه آنچنان گریه شدیدی میکرد که من این ذوق و شوق و اشتیاق الهی و مثلا رفته بودیم زیارت حضرت علی بن موسی رضای امام رضا، زیری و حرم و همه را بیرون کردن، ما رفتیم، ما گردان ما را بردن، ایشون آنچنان چسب بوده بود به این زیری و گریه میکرد که اصلا انگار ما، خب من بچه بودیم نمیفهمیدیم، دقیقا انگار امام را میدید و چهره به چهره با ایشون صحبت میکرد که این حقیقت است. من رو تایید صحبت شما این خاطره به ذهنم اومد که شرمنده وقت شما.
نه خدا را شکر.
ببخشید.
باید روش فکر کنیم، یعنی این پدیده ها یه باطنی داره که اون باطن، و حالا برگردید چقدر باید تصدیق کنید که امام 7 سال امام باشه، یعنی که همه تاریخ را به قلب یک بندازن 7 سال امام، قصه قصه یه این بدبختایی که منکر بودن میخواستن در علم تعلیمی را اصالت براش قائل باشن. خیلی بحث مهمه، یعنی انشاءالله میرسیم. اسلام همیشه با امیها اداره شده است، پیامبر امی فقط پیامبرش امی نیست، ملت هم امی هست. یعنی چه؟ یعنی زیر پیامبر امی با اشراقاتی که بهشون شده است فهم کردن زمانشون را. بله اونشون بعثت براش واقع شد، مصطفی شده، ولی بقیه هم در زیل پیامبر مصطفی شدن. خود اینا هم باید روش فکر کنیم. حالا خب یه صلوات بفرستیم.